کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي الحسين المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شباب شرعي حضرت أبو عبد الله هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت و اصحابه بی بدیل حضرت صلوات این عرب بفهم. قبل از شروع بحث دو سه نکته هست که باید تذکر داده بشه. در بحث نقاط نفوذ شیطان گفته شد که چون ما قدرت تشخیص در ابتدا این که این فکری که در درونمون شکل گرفته، تصمیمی که میخواییم بگیریم مال خودمون هست یا مال خودمون نیست، القا شده توسط شیطان هست، قدرت تشخیص نداریم. گو این که تا حالا هرچی تصمیم گرفتیم اگه بگن به چه دلیل این تصمیم رو گرفتیم، خودمون فکر کردیم دیگه. در حالی که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، در ما هم مثل بقیه برقرار بوده، پس وسوسه‌هاش رو احساس نکردیم و فکر کردیم فکر خودمونه. و چون آدم فکر میکنه فکر خودشه، روش تعصب و تسلب داره و با جدیت پیگیری میکنه تا عملی کنه. از این جهت خیلی مسئله حساس و نیازمند به دقته. خب از کجا بفهمیم؟ برای درمانش گفته شد که عرض عقاید باید کرد. عرض عقایدی که در دین آمده که مثلا عرض عقاید میکردن به معصوم یا به شاگردان معصوم، برای همینه که آدم تشخیص بده که این حرفی که داره درسته، این فکری که کرده، این برنامه‌ریزی که داره درسته یا نه. چون گفتیم که شیطان عموما در خیلی جاها که مشکوکه وارد میشه، بعضی از امور روشنه، قطعی بد بودنشون روشنه، بعضی از امور هم قطعی خوب بودنشون که روشنه، بعضی از این امور مخلوطه. اینجاها بیشتر حرکت شیطان قرار میگیره برای راهزنی. اصلا کار شیطان عرضه بدیها در قالب خوبیه و بد جلوه دادن خوبیها. یعنی اگر بتونه یه اصلا دین تو کنار بذار، اگر نتونه جایگزین میکنه. حالا فقط مسلمونی که نیست، این همه آدم همه میرن جهنم، فقط شیعه ها میخوان برن بهشت. با انواع حرف ها، نکات، شبهات اگر بازم نتونه تشکیک ایجاد میکنه، اگر نتونه تو همون کاری که آدم انجام میده نیتها رو خراب میکنه، کار رو ضایع میکنه. به هر صورت هزاران روش داره که ما نرسیدیم که روش های عملش رو بیان کنیم به طور جزئی، ولی کلیاتش البته اجمالا گفته شد. بنابراین باز یکی از روشاش اینه که باز تو کاری که لازمه و آدم باید انجام بده تشکیک ایجاد کنه. وسواس از وسوسه های شیطانه. وسواس کسی که داره، چه تو نجس و پاکی، چه توی کارها، چه تو این که بگه این کار حالا من انجام بدم ندم، همسال اینها، وقتی که وظیفه روشنه ایجاد وسوسه کردن باز خودش از وسوسه های شیطانه. که آدم در قالب چی این رو حس میکنه؟ در قالب احتیاطات شرعی. احتیاطات اگر مراعات نشه خودش جهنم آور میشه. احتیاط جا داره، نه در جایی که وظیفم یک کاری انجام باید بدم بگم احتیاط کنم نکنه من مثلا خرابکاری کنم، نکنه من مثلا اینجا نتونم. اگر لازم است، لازم است، باید احراز بشه به هر صورت. و اما منظور از عرض عقاید نه صرفا این که بگیم ما موحدیم، معاد رو قبول داریم، امثال اینها. در امور ریستر مثل مشورت، عرض عقاید یعنی مشورت، منتها مشورت با کی؟ با چه کسی؟ با کسی که دین رو عمیق بدونه و یه حد اقل هایی از دین که برای این کار لازم است رو در خودش پیاده کرده باشه، حکیم باشد. حکیم یعنی کسی که هم عمیقه، هم عاقله، هم دین فهمه و هم خودش به اون چیزایی که میگه عمل میکنه. ما باید یه همچی کسی رو هممون بریم گیر بیاریم، باهاش مشورت کنیم. آقا من میخوام این مؤسسه رو تأسیس کنم، میخوام شرکتم رو گسترش بدم، به نظرم میرسه که اگه این کار رو بکنم دست و بالم باز میشه، نمیدونم میتونم کمک کنم و اینقدر ساعت به ساعت کاریم اضافه میشه، بکنم یا نکنم. گام اولش اینه که کارامو با حلال و حرامش تطبیق بدم. یعنی اول با مرجع، اون کسی که در امورم بهش مراجعه میکنم، تطبیق بدم. و گام دوم یک گام بیش از حلال و حرام های فقهی اولیه خودش آدم تطبیق بده. این یک مطلب. دو یعنی این باید باشه، هلکه از معصومه که هلکه من لیس له حکیمون یرشده، کسی که یه حکیمی که راه نماییش کنه، راه و چاه رو بهش نشون بده، میزان کنه حرکتهاش رو بر اساس موازین خدایی و اگر شیطانی هست تذکر بده. اگر کسی یه همچی فردی نداشته باشد که کلان زندگیش رو باهش بسنجه، قطعا به هلاکت میفت. کلان زندگی، نه سؤالای نماز روزه. اون سوالای نماز روزه احکام فردی عبادی بایدم باشه، بایدم آدم تطبیق بکنه، لازمم هست، اما کافی نیست. چه بسا کسانی که روش‌های کلانی تو زندگی رو عوض کردن و خوب نسنجیدن و همون تغییر مسیر انحطاط‌های اساسی براشون پدید آورده و اصلا کلن مسیرشون عوض شده. یه بار یکی از شاگردای استاد ما گفتن که من از استادمون سوالی کردم در مورد یک تغییر شغلی بود. گفتن تا زنده ای اصلا این فکر رو از سرت بیرون کن. گاهی وقتا یک تغییر شغل آدم رو کل مسیر و جریان زندگیش رو عوض میکنه. گاهی وقتا یک توسعه، یک کم کردن، یک تغییر کلی، اصلا فضای زندگیش عوض میشه، محیطش عوض میشه. کسانی که به چاه افتادند کسانی نبودند که از ابتدا آدمای شلوولی باشند. خیلی وقتا خیلی کسایی که گفتم توی یه استکان آب دارن امروز غرق میشن، کسایی بودن که از دریا رد شدن و پاشون خیس نشده. از ماها خیلی محکمترها به بدترین نقاط رسیدن. یه بار عرض شد دیگه، 4-5 تا عارف بالله قرآن مثال میزنه دیگه. یکی شیطان به ملکوت راه پیدا کرده بود که امر ملائکه او رو هم گرفت. یکیش سامری میگه من جبرئیل رو دیدم. یکیش بلعم با اورا. یک هزارم اونا هم نیستیم ما. اینا نمونه هایی که قرآن مثال میزن که آدم حواسش باشد. اینطور نیستش کسی تضمین بشه. دم به دم، گام به گام باید آدم مراقبت کنه و گام به گام باید اظهار عجز و توسل کنه، بگه به حول قوه خودم نباشم، به حول قوه خدا باشه. خب اینا رو باید دائم آدم موقعیت‌های خودش رو با یه فرد فهمیده عمیق دلسوز دین فهم در میون بگذاره، ببینه اینا مطابق روح شریعت هست یا نه. خیلی وقت جای اینا خالی ها. یه بورسیه تحصیلی به یه کسی داده بودن که بره توی کشوری درس بخونه. پیگیری که کرده بود گفته بودن نه اصلا برای تو از سم مهلک خطرناکتر. آدم باید پیگیری کنه، من اصلا توی فضا برم قرار بگیرم نگیرم. حتی برای تبلیغ یه دهه محرم کسی از شاگردان و استاد ما میخواست بره توی یک محیط دیگه ای، توی یک کشور دیگه ای، توی فضای دیگه ای، به بعضی ها میگفتن نرین. موقعیت ها متفاوته. خب الا اینکه چون ما همیشه دنبال واقعیت باید باشیم، یک، و دسترسی ممکنه هممون اصلا به انسان کاملی که قطعی باشه حرفاش نداشته باشیم، دو، وقتی هم میخواییم عرض عقاید کنیم بگیم ما میخواییم این کارو بکنیم، حتما باید چه کار کنیم؟ از اون فرد دلیلش رو هم بخواهیم. میشه لطفا بگیم به چه دلیل؟ تا کارهامون مستند باشد به دلیل قطعی. للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. برای کسی که روشمند حرکت کرد و به هدف هم رسید دو تا اجر هست. رشد قطعی داره. اما کسی که مخطئ باشد، یعنی روشمند حرکت کرد، پیگیری های لازم رو هم کرد، تمام راه های رسیدن به صحت رو هم طی کرد، اما هیچگاه در محیط های انسانی ضریب خطا که به صفر نمیرسه، که مگر آدم به معصوم متصل باشه. چون اینطوریه 1% احتمال حد اقلی ممکنه باشه بازم. فهم کسی که اینطوری حرکت کرد با اینکه به اشتباه به هدف نرسید، اما به خاطر پیگیری‌های لازم و تمام دقت‌های لازم اجر داره. این از مطلب اول. از مطلب یک مطلب دیگه هم هست که اونم تذکر دادن، بعضی از سروران فرموده بودن این حرفا شبیه حرفای سیاسی تلویزیون شده. ما خب الحمدلله که تلویزیون نداریم، اصلا پیگیری هم نمی کنیم بحثایی که اونجا می شود که چی هست. اما من نمیدونم چه گفته میشه. اینا اصلا بحث هیچ کدومش اصلا سیاسی یعنی چی سیاسی؟ اگر سیاست یعنی قواعد حکومت داری که اینا هیچ کدومش از حکومت نبود. شیطان دو تا کار میکند، یک کار جزئی فردی با تک تک افراد که همون تزیین و وسوسه و تسویل و 20 تا کاره، یک کار کلان که توسط بین همین توی مملکت تو روابط انسانی هم همینطوریه. گاهی وقتا ممکنه مثلا یک کاری آدم بخواد انجام بده خودش انجام بده، گاهی وقتا برای اینکه اثرش بیشتر باشه چه کار میکنه؟ نظام براش میسازه. شیطان نظام میسازد، بر اساس این نظام اراده خودش رو جریان میده در عالم که الان عرض میکنم. ببینید بعد از اینکه پیامبر ظهور کردن، شیطان خودش رو در پایان کار خودش دید و خصوصا بعد از غیبت، اینی که به حد اکثر فعالیت افتاده تا اون یوم الوقت المعلومی که پس از ظهوره و خودش هم میداند هرچه بیشتر به تأخیر بندازه. اینو چند بار تا حالا گزارش داد. به همین خاطره که شدت فتنه و فساد در آخر الزمان روز به روز با تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه. یعنی 5 سال پیش اصلا قابل مقایسه با 50 سال پیش نیست، باز تو این 5 سال 1 سال گذشته قابل مقایسه نیست. همینطور هر چی پیشتر هم میره این روند بیشتر میشه و گسترش پیدا میکنه. در سال 90 و 91 گاهی وقتا میگیم آمریکا اصلا منظور نظر نیست، منظور پشت صحنه هاییه که داره جریانات جهان رو هدایت میکنه و تو این پشت صحنه ارتباط مستقیم با شیطان هست. اون فیلم اگر هست همون مصاحبه رو بذارین. شیطان با عموم ما ارتباط حسی و مستقیم نداره، اما در دو موطن و دو موقع شیطان ارتباط فیزیکی برقرار میکنه با آدم. ببینید اینا رؤسای جهانی هستن که ارتباط دارن با یک گروهی که این فیلم هم مسلمان ها نساختن، باز تو همون غرب ساخته شده توسط به یک فردی به نام الکس جونز، مسیحی هم هست. یک گروهی هست به نام بوهیمین گروو که یک بوتی دارن و پای این بوت انسان قربانی میکنن و از این طریق با شیطان ارتباط دارن و همونطور که ملاحظه میکنین این مراسمشونه. رونالد ریگان، نیکسون، فورد، هنری فورد، جورج بوش پدر، پسر، هنری کیسینجر، دیوید راکفلر که بزرگترین سرمایه دار دنیا بود، رامسفیلد و بسیاری از سیاست مداران جز این گروه هست. ایشون مشاور 4 رئیس جمهوره که توی اون گروه بوده. این خبرنگار که خودش اون فیلمو ساخته میگه که من از شما شنیدم که توی اون بزنین بره توی اون گروه هستید. بعدشون و بعدن انکار کردید بودنتون رو. بعد اون شواهدش رو از تو خود مجلات همون زمان میاره که میگه من نمیدونم راجع به چی دارید صحبت میکنید، من یک عضو راضی از این گروه هم و کسانی که اونجا میان رو دوست دارم و خوشم نمیاد راجع به این گروه صحبت کنی. بعد میگه در جشن مرده سوزانی شرکت داشتین، بعد میگه نمیخوام با شما صحبت کنم، از جواب دادن تفره میره. بعد میگه من همون کسی هم که داخل این گروه شدم و فیلم گرفتم، مخفیانه فیلم گرفتم. بعد میگه من به خاطر این کار برای شما احترام قائل نیستم. ادامه داره. بزنین باشه چند لحظه. بعد میگه شما با توافق دو طرفه رفتید وارد گروه شدید. میگه نه من مخفیانه رفتم. بعد میگه تو اون مناسک بودید؟ میگه نه. این همون مناسکه. این یک مرده ای رو که اسمش مرده است و احتمالا شاید زنده بوده کشتن. میگه شما در اون مناسک بودید؟ میگه به شما ربطی نداره. برمیگرده که باش. بعد نشون میده که قربانی کردن برای شیطان همین امروز تو دنیا توسط همین افراد شیک پوش و با تمدن همین امروز داره انجام میشه، نه 1000 و 2000 سال پیش در پای اتفاقا در پای یه بت هم هست. بعدم اونجا اینم که رئیس جمهور آمریکاست که میگه در اونجا سخنرانیشه، صداها هست، منتها دیگه گفتیم صدا پخش نشه. این سند هست، اگر که بعضی از دوستان بخوان کاملش رو میتونیم در اختیارشون قرار بدیم. بعدم مصاحبه میکنه با یک دختر یهودی که بعدن این مصاحبه ها به یک نحوی تغییر کرد. اون ریگانه، جوانی های ریگانه، اینا همه حساب شده است. جوانی ریگان اصلا تو سیاست نبود، اون رئیس جمهور آمریکاست تو همین گروه. بعد مصاحبه اون دختر خانم هم هست که میگه من خودم دوتا قربانی دوتا دختر رو به نظرم اگه یادم نرفته باشه برای شیطان قربانی خودم به دست خودم کردم. هست، فیلماش هم هست، اگر شما بزنین قربانی برای شیطان براتون ممکنه بعضی از فیلماش رو بتونین پیدا کنین. شیطان دو مسیر ارتباطی داره با عموم. مسیر ارتباطیش نامحسوسه، به طوری که آدم حس نمی کنه این شیطانه. از شیطانو یجری مجردم، در درون انسان جریان داره. این یک. اما در دو صورت شیطان با آدم ارتباط محسوس برقرار میکنه، یعنی آدم حسش میکنه. یه نکته عرض کنم، گفتم ارتباط شیطان با ما وسوسه نامحسوسه دیگه. اگر کسی همین عرض عقاید را داشته باشه، خودشو دائم تنظیم کنه با نظر خدا، به سرحدهایی از تقوا میرسد که بین فکر خودش و القاء شیطان میتونه بفهمه، تفاوت قائل میشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کسانی که به آستانه های تقوا رسیدند، یکی از نشانه هاش این است که دیگه از این به بعد میتونن تشخیص بدن این فکر منه، القاء ملکیه یا القاء شیطانیه. و اگر بالاتر برن اصلا به طور ملموس براشون حس میشه، همون چیزی که شما در داستان حضرت ابراهیم دیدید که حضرت ابراهیم چکار کرد اون شیطان رو؟ رج میکرد، یعنی کاملا متوجه میشه. ولی برای ما در این حدی که هستیم الان متوجه نمیشیم، با خودمون فکر میکنیم آخه من بچه‌مو گناه نداره؟ فکر میکنیم، فکر خودمونم هست ها. اما اون همین فکری که میاد تشخیص میگه این شیطانه، رجش میکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. شیطان طواف میکنه دور قلبای ما، و اگر این طواف شیطان نبود ما به ملکوت راه پیدا میکردیم. لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا الى ملكوت السماوات والارض. اگه اشتباه نخونده باشم، اگر نبود که شیطان هی این قلب رو احاطه میکنه، دورش دور میزنه و نفوذ میکنه، اگر این نبود قطعا ملکوت رو می دیدند و ملکوتیان رو. ارتباط اول ارتباط نامحسوس، ارتباط دوم ارتباط محسوس. در اثر دو عامل شیطان، چون در ارتباط نامحسوس شیطان تسلطی به آدم نداره دیگه، صرفا میگه این کارو نکن یا این کارو بکن، فقط پیشنهاد میده. می حالا بچه تو میخوای بکشی؟ میخوای از این پوله بگذری؟ حالا تو نخوری یکی دیگه میخوره. حالا معلوم نیست اینم درست باشه، شاید این افراط باشه. همین چیزایی که دائم در وجودمون در سر بزنگاه تصمیم ها، این چیزایی که میاد و میره. اگر این تسلط که نداره که، فقط میگه نکن، از اون طرف ملکی هم میاد میگه بکن این کار رو، یا کار شر رو میگه نکن، که روایتش از رسول اکرم خوندم که گوش دوتا دل دوتا گوش داره، در یک گوشش ملکی زمزمه میکنه و در یک گوشش شیطان وسوسه میکند، و تصمیم در نهایت با کیه؟ با خدا آدم. به همین خاطره تو آخرین صحنه قیامت خدا شیطان و مردم رو مقابل میکنه با هم. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که همه جهنمی ها و بهشتی ها مشخص شدن موقعیتشون کجاست، چی میگه شیطان بهشون؟ میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا وعده درست حسابی داد، و وعدتکم فاخلفتکم، منم وعده دادم خلف وعده کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا، من تسلطی بر شما که نداشتم، چه کار کردم؟ الا اینکه دعوتتون کردم، فاستجبتم لی، شما هم اجابت کردیم، خب میخواستی نکنی. مگه کمن کسایی که مثلا میگن آقا این مقدس بازی رو در نیار برای ما، حالا سیگاره رو بکش دیگه، تا هم دیگه میخواستی نپذیری. فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتو سرزنش کن، من چرا سرزنش میکنم؟ اونجا همه دوستان شیطان رو دیگه پاره کنن دیگه، اونجا روشن میشه با اختیار خودت کرد، میخواستی نکن. پس در ابتدا شیطان دو تا ویژگی داره، اولا نامحسوس القائش، ثانیا فقط دعوت نامه است، خواهش میکنم این کار انجام بده، لطفا اینجوری باش. که خدا هم فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، به بندگان من تسلط نداری. یک، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، تا زمانی که ایمان و توکل باشه شیطان هیچ تسلطی نداره. خب اگه بگذره، اگه یکم بگذره آدم حد و مرزها رو بشکنه، هی گناه انجام بده و بر این گناه اصرار و تکرار کنه، اولا هر کسی بر هر گناهی که مبتلاست، خدا کنه همه ما پاک بشیم انشالله، اگر بر یک خطایی اصرار کنه تکرار کنه، یک، نه صرفا با یک گناه، چون شیطان میاد لونه میذاره تو قلب، با یک دونه به حرفش گوش کنیم، یک دونه مثلا خار و خاشاک میذاره، دوتا خار دومی، سه تا خار سومی، تا کم کم لونه کامل بشه. لونه که کامل شد بعد دیگه اونجا جوجه میکنه، اونجا صاحب اون قلب میشه. توبه باعث میشه که بریزه این خار و خاشاک رو این شاخه دل. اگه کسی مبتلا شد به گناه و تکرار کرد و اصرار کرد و با غفلت یا با محق بودن، با خودش حق به جانبم گرفت یا غفلت داشت اصلا اینجور داره کارش انجام میده و توبه هم نکرد، کم کم شیطان تسلط پیدا میکنه برش. اولین شاخصه تسلطش یک روز عرض کردم اینه که وقتی که میخواد یک گناه رو نکنه نمیتونه، میخواد به نامحرم نگاه نکنه، تا تو صحنش مواجه میشه مثلا ناخدا اتوماتیکوار انجام میده، بعدم خودشو سرزنش میکنه اما انجام میده. اگر این روند هی ادامه پیدا کنه شیطان کامل تسلط پیدا میکنه، یعنی فرد از عبادی خارج شده، از ایمان و توکل خارج شده، تسلط شیطان در اینجا محقق میشه. در این موارد ممکن است شیطان با انسان ارتباط فیزیکی محسوس پیدا کنه. به طوری که مثلا به صورت یک ندای ملکوتی دیگه حالا محسوس میشنوه حرف شیطان رو. حسن بصری خواست زمانی که ظاهرن جنگ جمل بود اگه اشتباه نکنم، آقا امیر مؤمنان بهش گفتن حسن چرا نیومدی یاری ما؟ گفتش که من روز اول وضو گرفتم که بیام، یک ندایی رو شنیدم که گفت حسن نرو، در اونجا خون دو طرف مسلم ریخته میشه، تو خودتو در خون مسلمین شریک نکن. منصرف شدم، برگشتم. روز دوم دوباره وضو گرفتم، همین ندا رو شنیدم. روز سوم وضو گرفتم، همین ندا رو شنیدم، دیگه کلن منصرف شدم. حضرت اونه شنیدی؟ گفت بله. بعد حضرت هم تایید کردن، گفتن درسته، درستم شنیدی. و اما میدونی صاحب اون ندا کی بود؟ اون برادرت شیطان بود. خیلی باید آدم دقت کنه. سحر هم همینجا اثر میکنه. اتفاقا همین قبل از اینکه بیام اینجا یک کسی زنگ زده بود که ما مدتی زندگیمون دوچار فتنه و آشوب و فساد و گرفتاری های عجیب و غریب شده، احساس میکنم کسی دعا گرفته برای ما. ما معمولا اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال عامل بیرونی و بعد باز خونسا کننده بیرونی، باز بریم پیش یک جنگیری، نه رمالی، چیزی که خونساش کنه. تو من آمار رو دیروز پریزا داشتم نگاه میکردم که 10% بیماران روانی پیش جنگیر و رمال و فالبین و اینا میره، در حالی که عاملش کی بود؟ عامل نفوذ سحر چیه؟ خود ما. سحر یعنی سحر، دعاهای منفی، نمیدونم این تلسمها، اینایی که برای آدم میگیرن، یعنی خراب کردن زندگی از طریق چی؟ شیطان دیگه. و شیطان خودش گفته که من تسلط ندارم بر مؤمن متوکل. به جایی که دنبال عامل درونی بگردیم دائم دنبال خب حالا به کی مراجعه کنیم، کی دعا میده، کی مثلا نسخه نویس تو این فضا هست. پیام سوره ناس دیگه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، یک الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس. تو سوره فلق هم همین، قل اعوذ برب الفلق من شر النفاثات فی العقد. سحر یعنی چی؟ یعنی پناه میبرم به خدا. اثر پناه بردن به خدا چیه؟ که از شر اینا چی میشه؟ آدم حفظ میشه. پس کسی که اینا درش اثر میگذاره یعنی مشکل داره، از حریم خدایی خارج شده، باید مشکل درونی خودش رو اصلاح کنه. این فضا باید اصلاح بشه. بعد ما هی باز دنبال عامل بیرونی هستیم، باز خودمون رو تو چاهای بزرگتری میندازیم که بعد خواهم گفت که چطوری اون چاها. هر وقت آدم احساس تلاطم کرد، بیش از این که دنبال عامل بیرونی بگرده، درونش رو باید درست کنه. چون خیلی وقتا ما بصیرت به خودمون نداریم. خیلی وقتا میگیم نه، ما اتفاقا به همین فرد من گفتم که مرور کن به خودتون ببین چه گناهایی. گفت من خیلی آدم متدین به اصطلاح پیگیری هستم. و چیزایی هم که میگفت معلوم بود راست میگه. اما تو همون چند دقیقه صحبت چیزی که متوجه نبود و گناهی مستمر داشت انجام میداد و خبرم نداشت. گفت آدم خبر نداره چه کار داره میکنه. به همین خاطر گفتم هی آدم ریز زندگیشو هی دائم باید محاسبه و ارزیابی کنه، عرضه کنه. خیلی وقت ما تو گناه‌هایی که می‌کنیم آشنا نیستیم چه گناه‌هایی داریم می‌کنیم. تو همین یکی از این مواردش این بود، گفت من 14 ساله جدا شدم از همسرم، خب ازدواجم نکردم. خب کی گفت شما ازدواج نکنی؟ شما می‌تونی یک تنه اون دو تا بچه‌ای که داری تربیت کنی؟ اگه نمی‌تونی داری 14 سال به بچه‌ها داری ظلم می‌کنی. گاهی وقتا خطا میکنیم و نمیدانیم داریم خطا میکنیم، تو جهل مرکبیم. اسمش هم چیه؟ که من از خودگذشتگی کردم دیگه. نمیدانیم. اینجا زمینه تسلط شیطان رو مهیا میکند. این یک. دومین جایی که شیطان ارتباط محسوس و جدی پیدا میکنه با آدم، کسانی هن که خودشون دنبال این ارتباطات میگردن. بعضی وقتا کنجکاوی های فاسد بیخود که آدم بره ببینه جن چیه چجوریه، یک سری راه و روش ها دارد که انسان با جن ارتباط برقرار کنه. بعد کنجکاوی های ناسالم و غیر صحیح آدم رو سوق میده که بره با اینا ارتباط برقرار کنه. تو مسیر این ارتباطات بعد آدم کم کم به مثل مرداب میمونه، فرو میره و هم کم کم بیشترم میشه. کسانی که با جن ارتباط دارند، یعنی میرن، پس یکیش از راه گناهه. ما نمیخوایم با شیطان ارتباط برقرار کنیم، به علت کثرت گناه و تکرار و غفلت و عدم توبه شیطان با ما ارتباط برقرار میکنه، مسلط میشه. این یک. یکی هم یه عده یا آدمای کنجکاو نادان یا آدمای شیطان صفتی که از اول طالب قدرتند با شیطان ارتباط برقرار می کنند، روش و فرمول دارد. کسی بود که می شناختیمش و یه مدتی هم باش ارتباطی داشتیم، این یه همچی ارتباطی برقرار کرد و تا سرحد مرگ رفت. شیطان و جن مفت سرویس دهی نمی کند. دو تا کار از ما می خواد و یک کارم به ما میده. یک ارتباط دو طرف است. دین رو باید ما بهش بدیم. یک. دو. مجرای ارادش هم بشیم در بیدین کردن مردم و او هم از اون طرف به ما یک سری قدرت ها میده. این حقیقت که عده زیادی شیطان ها را می پرستیدند، شیطان را می پرستیدند، روز قیامت روشن میشه. یا معشر الجن، این تو صحنه قیامته. قد استکثرتم من الانس، چقدر زیاد انسان ها رو به برده گرفتین. خودش هم نمیدونست. عده قلیلی که اونا در رأس هرم هستن، اونا ارتباط آگاهانه دارن، بقیه مردم ارتباطشون ناخودآگاه هست، نمیدانند، نمیدونن و ارتباط دارن. اونا چه کار میکنن؟ نمیدونم، تو بعضی از روایات لابد ملاحظه کرده باشین که مثلا فلان حضرت ابراهیم رو میخواستن بندازن تو آتش، انداختنش تو منجنیق، منجنیق نمیرفت، شیطان به صورت پیرمردی ظاهر شد، گفتش اگه میخواین این منجنیق کار کنه باید پاش یک گناه کبیره‌ای مثل مثلا یک فحشایی انجام بشه، انجام دادن و بعد منجنیق. شیطان از زمان پیامبر به بعد دیگه به صورت حسی معمولی ظاهر نمیشه. این فیلمایی که تو تلویزیون نشون میدن اینا تخیلاته، شیطان برای عموم ظهور پیدا نمی کند که نمیدونم به صورت یک آدمی بیاد پاش تو زندگی فرد باز بشه. اینها در موارد خیلی خیلی خاص که فرد، حالا اون اصلا واردش نمیشه، برای عموم ظاهر نمیشود، همین مقدار کافیه. یک تفسیری داره که تفسیرش خودش یه جلسه کار داره که اون مقداری که به ما الان مرتبطه، شیطان و جن با عموم ارتباط حسی برقرار نمی کند. اما کسایی که فرمول ارتباط با جن رو طی کنند که تو این طی این مسیر حتما باید گناهانی انجام بدن، بدون گناه نمیشه طی کرد مسیر در طول مسیر. حداقل گناهشون این که مثلا بعضی از قرآن رو بدنشون بنویسن، حک کنن، که این کار حرامه. و یکی از همینا رو که گرفته بودن روی پوستی نشسته بود تو همین خراسان بود و زیر پوست قرآن بود، رو قرآن نشسته بود. بعد گفتش که من اون جنی که باش ارتباط دارم میگه که فقط وقتی که اینجا بشینی من بهت اطلاعات و اون قدرت رو میدم. دین رو میگیره، قدرتی میدهد و ارتباط، رفتن پیش این فالگیرا، پیش این کسایی که با جن ارتباط دارن، که نوعاً هم با جن ارتباط دارن، از حرام هاست و انسان خودش رو چاه انداختنه. خود این شبکه شیطانه. آقا امیر مؤمنان میفهمد اتخذ الشیطان لامرهم ملاکن و اتخذهم له اشراکا. شیطان یک عده رو دام قرار میده. گاهی وقتا ماها رو ممکنه با یک مسیر ساده‌ای نتونه بگیره یا تو یک مسیر خاصی نتونه بندازه. تو این جور مسائل از این جور افراد استفاده میکنه. اینا به صورت جزئی هاشن. یک کلانی هم دارد که در این حالت ارتباط آگاهانه که افرادی با شیطان میان ارتباط برقرار میکنن، خودش دو شاخه داره که انشالله فردا شب عرض خواهیم کرد. صلوات خط بفرمایید. اینا توضیحی بود برای این که ببینیم در غرب چه اتفاقی افتاده. آیا ارتباط با شیطان مسیر غرب، هم که میگیم ژاپن هم جزشه، منظور غرب مکانی نیست، حتی منظور حکومت ها نیست که بگیم بس از سیاسی نیست، بس اینه که الان دعوا سر خداست و شیطان تو کل جهان. که اینیم اونجا ارتباط با شیطان سیستم زندگی رو طراحی کرده یا نه. به همین خاطر بود که این دو نوع ارتباط رو عرض کرد. شب شهادت حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفاشون هست. یه چند جمله ای از مقتل رو میخونم. حضرت سوار مرکبشون شدن در روز عاشورا، به خطاب کردن به لشکر گفتن ساکت باشیم، ساکت شدن. حضرت حمد خدا رو به جا آوردن و آنچنان که شایسته خدا بود از خداوند ذکر فرمودن و بر رسول خدا، بر ملائکه و بر انبیا و بر رسول رحمت و صلوات فرستادن و فرمودند که وای بر شما ای جماعت که ما رو به یاری طلبیدید و ما به یاری شما آمدیم و شما شمشیر بر ما کشیدید و آتش علیه ما برافروختید. ما را ترک کردید ای بندگان امت و ای کنار گذارندگان کتاب خدا. هلاکت و نابودی باد بر شما ای بندگان امتها و ای کنار گذارندگان کتاب خدا و ای تحریف کنندگان کلمات الهی، ای طایفه گنهکار. و ای آب و دم دهان شیطان، ای خاموش کنندگان سنت های الهی، آیا شما این جماعت را یاری می نمایید و ما را مخذول و منکوب تنها می گذارید؟ به خدا سوگند که این مکر و حیله در شما بی سابقه نیست. آگاه باشید که این مرد عبیدالله ابن زیاد مرا بین دو چیز ثابت و میخکوب نموده است، یا با شمشیر جنگ کردن و شربت شهادت نوشیدن و یا تن به ذلت و خاری دادن و هیهات من الذله. خداوند بر ما زبونی و ذلت را نمیپسندد و رسول خدا و مؤمنین نمیپسندند و دامنهای پاک و پاکیزهی که ما را در خود پرورش داده اند و سرهای پرحمیت و نفسهای استواری که ابداً زیر بار ظلم و تعدی نمی روند بر ما نمی پسندند که اطاعت فرومایگان و زشت سیرتان را بر قتلگاه کریمان و شرافتمندان ترجیح دهیم. آگاه باشید که من با همین جماعت اندکی که با من هستند، با وجود کمی تعداد و نبودن معین و یاور، آماده جنگم و در این حال اشعاری را تمثل فرمودند که ترجمش اینه: اگر ما غلبه کنیم و پیروزمندانه دشمن را به هزیمت دهیم، این کار تازه ما نیست، از قدیم الایام دعو ما چنین بوده، و اگر مغلوب شویم پس هیچگاه مغلوب شده نیستیم. عادت و طبیعت ما ترس از مرگ نیست، بدین جهت نیز به جنگ نیامده ایم که جان خود را دوست داریم، بلکه چون نمی خواهیم دشمن ناپاک بر ما سیطره جوید، برای این منظور آماده نبردیم، چون محال است که ما تا زنده ایم او بتواند بر ما چیره گردد، ولیکن دولت و حکومت او تنها پیوسته به مرگ ماست. اگر مرگ سینه خود را از روی یک دسته از مردم بردارد، بدون شک روی دسته دیگر از مردم می‌خوابد و ابداً انسان را از مرگ گریزی و گزیری نیست. پس از این تمثل حضرت خطبه خود را ادامه دادند و فرمودند: سوگند به خدا که پس از شهادت من بدان چه دل بسته اید نمی رسید و درنگ نمی کنید در این جهان مگر به قدر سواری یک اسب که ناگاه روزگار همچون سنگ آسیا به دور شما بگردد، چون محور آسیا شما را در شما گیر کند و شما را به تشویش و اضطراب اندازد. این عهدی است که پدر من با من از جد من نموده است. حال رأی خود و همدستان خود را روی هم گرد آورید، فکر کنید و تصمیم بگیرید که امر بر شما پوشیده نماند و دچار غم و اندوه و حسرت نگردید. آنگاه پس از این تفکر بدون شتاب زدگی بر من حمله ور شده و بدون هیچ مهلتی کار مرا تمام کنید. من توکل بر خدا نمودم که پروردگار من و پروردگار شماست. هیچ جنبنده‌ای در زمین نمی جنبد مگر آنکه تقدیراتش به دست قدرت اوست و حقا پروردگار من در راه راست و طریق صواب است. در کتاب کشف الغمه آمده که چون لشکریان ابن زیاد آن حضرت را در پره گرفتند و از آب منع کردند و از اصحاب آن حضرت همه را کشتند، تیری به سوی طفل صغیر آن حضرت آمد و او را بکشت. حضرت او را به خونهایش آلوده کرد و با شمشیر حفیره‌ای حفر کرد و او را در آن مدفون ساخت و سپس در مقابل لشکری استاده و حمله می آورد و رجزی می خواند. عبدالله ابن عمار گوید من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیاری قرار گرفته باشد و تمام اولاد او و اهل بیت او و اصحابش کشته شده باشند ندیدم که قلبش محکمتر و دلش مطمئنتر و گامش استوارتر بوده باشد از حسین ابن علی. در این حال که به لشکر دشمن حمله می نمود، تمام رجال و سپاهیان از مقابلش می گریختند و یک نفر باقی نمی ماند. عمر ابن سعد به جماعت لشکر فریاد زد این فرزند علی ابن ابی طالب است، این فرزند کشنده عرب است، او را در پره گیرید و از هر جانب به او حمله ور شوید. چهار هزار نفر تیرانداز او را احاطه کردند و بین او و بین خیام حرمش جدایی انداختند. حضرت سید الشهدا فریاد زدند ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر شما دین ندارید و رویه شما این است که از معاد نمی ترسید، پس در زندگی دنیای خود از آزادگان باشید و اگر از عربید به حسبهای خود برگردید و از اعمال ناجوان مردانه احتراز کنید. شمر حضرت را صدا زد که چه میگویی ای پسر فاطمه؟ حضرت فرمود من با شما در جنگم، بر زنها مؤاخذه ای نیست و تا وقتی که زنده ام این لشکریان یاغی و متعدی خود را از دست برد به حرم من باز دارید. شمر گفت این درخواست را میپذیریم و آن جماعت همگی به طرف خود حضرت روی آوردند و جنگ شدت یافت و آتش بر آن حضرت بسیار شدید شد. برای بار دوم از برای وداع به خیمه آمد و با اهل حرم وداع نمود و سپس به مرکز مبارزه بازگشت و بسیار می گفت لا حول ولا قوة الا بالله. ابوالخطوف جعفی تیری به پیشانی مبارکش زد، آن تیر را بیرون کشید و خون بر چهرهش جاری شد و گفت بار پروردگارا بر این حال من که از ناحیه این بندگان نافرمان تو می گذرد واقفی. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. با صدای بلند فریاد میزد ای امت بدسرشت و بدکردار، با محمد در ادرتش به بدی رفتار کردید و سوگند به خدا که من از خدای خودم امید دارم که مرا به شرف شهادت برساند و از شما انتقام مرا بگیرد. حسین گفت ای پسر فاطمه، به چه چیز خداوند انتقام تو را از ما می گیرد؟ حضرت فرمود بأس و شدت را در میان شما می افکند تا آنکه خونهای خود را می ریزید و سپس چون موجهای دریا عذاب را بر شما خواهد ریخت. در این حال از کثرت زخمها و جراحات وارده ضعف بر آن حضرت شدید شد. آنقدر شدید بود که ایستاد تا بیارامد که مردی سنگ بر پیشانیش و خون بر صورتش جاری شد و با لباس خود خواست تا خون را از دو چشمش پاک کند که مرد دیگری به تیر سش و به قلب مدارکش را هدف زد. پسر رسول خدا عرض کرد بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. الهی انك تعلم انهم یقتلون رجلا ليس له علی وجه الارض ابن نبی غیره. دست برد و تیر را از پشت خود خارج کرد و خون مانند ناودان فوران می نمود. حضرت خون به آسمان پاشید و گفت این حادثه که بر من نازل شده است چون در مقابل دیدگان خداست بسیار سهل و ناچیز است و یک قطره از آن خون بر زمین نریخت. برای بار دوم دست خود را زیر خون گرفت و چون پر شد با آن سر و صورت و محاسن شریف را خون آلوده نمود و گفت با همین حال باقی خواهم بود تا خدا و جدم را دیدار کنم. و انقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که رمقی در تن نداشت. نشست بر روی زمین و با مشقت سر خود را بلند کرد که در این حال مالک ابن بسر آمد و او را دشنام داد و با شمشیر بر سر آن حضرت کلاه آن حضرت پر از خون شد. روی آن عمامه ای بست. زرعت ابن شریک بر کتف چپ آن حضرت ضربتی وارد ساخت و حسین بر حلقوم آن حضرت تیری زد. سنان ابن انس با نیزه در تقویق وش زد و پس از آن بر سینه آن حضرت زد و سپس در گلوی آن حضرت تیری فرو. هلال ابن نافع میگوید من در نزدیکی حسین ایستاده بودم که او جان میداد. سوگند به خدا که من در تمام مدت عمرم هیچ کشته ای ندیدم که تمام پیکرش به خون خود آلوده باشد و چون حسین صورتش نیکو و چهرهش نورانی باشد. به خدا سوگند لمعات نور چهره او مرا از تفکر در کشتن او باز میداشت. در آن حالتهای سخت و شدت چشمان خود را با آسمان بلند نمود و در دعا به درگاه حضرت رب ذوالجلال عرض می کرد صبرن علا قضائک یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین.